نشون نمیده، جوابی نمیده. بعد از این مدتی دوباره نامه براش میاد که جواب کوتاهی میده که من از خونه بیرون نمیرم. بعد از اون هیئت شهر با هم جمع میشن و تصمیم میگیرن که برن به خونه امیلی و در مورد پرداخت مالیات باهاش صحبت کنن. این پرده اول بوده که در همین پرده اول مرگ پدر اتفاق میفته و موارد دیگه ای که حالا شاید توی پرده اول اونقدر مهم نباشه، مهم باشه همین دوتا بودش. پرده دوم از نظر من آشنایی ایمیلی با هومر بارون بوده، بعد که عدم تعادل داستان اینجا شروع میشه. اوج داستان خریدن سم بوده از طریق میس ایمیلی و مرگ هومر، که اینها در پرده دوم قرار میگیره. پرده سوم هم زمانی بوده که ایمیلی فوت میکنه و گره گشایی داستان هم تو همین پرده سوم اتفاق میافته که با شکستن در اتاق بالایی و پیدا کردن جسد هومر. این داستان به نظر من مضمونش تنهایی بوده و چون راوی اول شخص جمع هم هستش، داستان اول با بیان کردن شکل و شمایل خونه امیلی شروع میشه که این شکل و شمایل نشون میده که میس امیلی همچنان تو گذشته داره زندگی میکنه و نتونسته یک رابطه معنادایی رو بین واقعیت و خیال رو به وجود بیاره، یعنی هیچ گونه نتونسته بوده اون واقعیت و خیال رو از هم تمیز بده، همچنان در گذشته بوده. و این رو زمانی بیان میکنه که وقتی که بهش ازش میخوان که مالیات پرداخت کنه، برمیگرده هیئت شهر رو میگه که برید از شهرداری که شاید 10 سال پیش فوت کرده بوده، و میسیمیلی این رو بیان نمیکنه، میگه برید از شهردار سارتوریس بپرسید که من معاف از مالیات هستم، که اینها بیان میکنن که این شهردار 10 سال پیش فوت کرده ولی ایمیلی هیچ وقت خیلی قاطع نیست و قبول نمیکنه که بخواد مالیاتی رو پرداخت کنه. توی این قسمت حتی اون خونه ایمیلی، اون گرد و خاکی که روی وسایل بوده، ترک خوردگی مبها، اینا همه نشانه این بوده که ایمیلی همچنان تو گذشته بوده و نتونسته بوده. حتی اون پورتری پدرش که توی خونه بوده همچنان سایه گذشته رو بر سر ایمیلی نشون میداده. بعد توی این قسمت چیزی که دیگه وجود داره مرگ پدرش بوده که در سن 30 سالگی وقتی که ایمیلی پدر خودش رو از دست میده، حاضر نبوده که جسد پدرش رو از خودش جدا کنه که مردم حالا بر طبق اون فشارهای قانونی که بهش وارد میکنن مجبور میشه که مردم میان و این کار انجام میدن و جسد پدرشو که مدتی بوده که در کنار خودش نگه داشته بوده رو ازش جدا میکنه. دیگه تو این قسمت اون چیزی که باید گفته بشه این هستش که ایمیلی یک نوع ترسی داشته، ترس از تنهایی، با اون چیزی که از مرگ پدرش پیش اومده بوده و نگه داشتن جسد پدرش در کنارش، این نشون میده که واقعا از تنهایی میترسته و نمیتونسته پدرش رو از خودش جدا کنه. و این عدم پذیرشی که بین ارزش‌های جامعه براش پیش اومده بوده، در واقع یه اراده و یه شهامتی رو بهش داده بوده که در مقابل دیگران و مردم شهر بیسته. در قسمت دوم و پرده دوم که مهمترین قسمت این داستان هستش، آشنایی امیلی با بارون رو بیان میکنه که در اینجا در واقع 2-3 سالی بوده که از مرگ، زمانی بوده که دیگه امیلی از کلن از مردم شهر بریده بوده و هیچکس در ارتباط نبوده. و زمانی که با بارون آشنا میشه، بارون یه شخصی بوده که از مردم آمریکای شمالی بوده و یه سرکارگر بسیار معمولی بوده. و اینطور که توی داستان هم گفته، بارون یه شخص اجتماعی بوده. چرا؟ چون یه زمانی که وارد اون شهر میشه، در مدت زمان بسیار کوتاهی با همه آشنا میشه، همه میشناختنش، با همه بگو حرف میزده، صحبت میکرده، هر جا بگو به خندی بوده، صدای خندهی بوده، هومر اونجا بوده. و این نشونه از این میده که نقطه مقابل امیلی بارون قرار داشته، چون این فرد اجتماعی بوده. نکته جالبی که اینجا وجود داره، مردم در ابتدای این داستان میرن و از امیلی میخواستن که بیاد و این تغییر رو بپذیره و شروع کنه به پرداخت مالیات تا بتونن شهر رو درست کنن. ولی اینجا در اینجا دقیقا مردم اومدن وقتی که میبینن که امیلی با یه شخصی که اونم از آمریکای شمالی هستش و چون اینا با هم در جنگ بودن قبولش نداشتن، این رو مایه ننگی میدونستن برای خانواده جفرسون که میگفتن که یک دختر از یه خانواده اشرافی اصلا درست نیستش که با یک سرکارگر که از یه خانواده معمولی هستش بخواد در ارتباط باشه و همین باعث اعتراضشون بوده. و در واقع میخوام بگم که اون زمانی که مردم خودشون میرند و از امیلی درخواست تغییر میکنن، ولی خودشون اینجا حاضر نبودن این تغییر رو بپذیرن، که بعد از یه مدتی همچنان از یه آدمی که از آمریکای شمالی بوده نمیتونستن اونو در جمع خودشون قبول کنن. این یه نکته مهم بود که تو این قسمت گفته شده بود. بعد زمانی که مردم اول اعتراض میکنن به این موضوع، بعد که دیگه متوجه میشن نه، با طبق شواهدی که وجود داشته که اینا رو با هم میبینن و مطمئن میشن که اینا هم با هم ازدواج کنن به خاطر کاری که میس ایمیلی انجام میداده، حالا اون خرید حلقه هایی که بوده انجام میداده، ست دامادی که انجام میده، اینا همه نشوننده این بوده که بعد از یه مدتی به این نتیجه میرسن که قراره که بارون با ایمیلی ازدواج کنه. در اون زمان این موضوع رو قبول میکنن و بیچاره ایمیلی هایی بوده که در جمع مردم میپیچیده، زیرا که معتقد بودند که بارون یه آدمی نیستش که زن بگیر باشه، یه آدم درستی نیست. شاید در قبال این که اگر این ازدواج صورت بگیره میتونه بارون رو بسازه و میتونه بارون رو به راه بیاره. با این طرز تفکر باعث میشه که بعد از یه مدتی، بعد از این که این حرف و حدیث ها میپیچه و مردم دیگه قبول میکنن به این موضوع، بعد از یه مدتی کار شهر تموم میشه و بارون رو نمیبینن. فکر میکنن که بارون به شهر خودش برگشته و قراره که مقدمات ازدواج رو فراهم کنه و برگرده، که بعد از یه مدت دیگه کسی بارون رو نمیبینه. و اون چیزی که راوی داره توی داستان نقل میکنه این هستش که یک شب فقط بارون رو میبینن که از در پشتی آشپزخونه وارد خونه امیلی میشه و از اون به بعد دیگه کسی بارون رو نمیبینه توی شهر. اوج این داستان زمانی هستش که میس امیلی تصمیم میگیره و میره برای خریدن سم. و خیلی قاطعانه زمانی بودش که سم رو خریداری میکنه برای اینکه بارون رو به قتل برسونه. حالا علت این که حالا میخواست این کار انجام بده، به نظر من علتهای مختلفی وجود داشته. اولین علت که شاید به ذهن برسه شاید این بوده که بارون یه آدمی بودش که شاید نخواسته، یعنی زیر بار ازدواج با امیلی نمیخواسته بره. یکی دیگه از علتی که تو خود داستان هم گفته شده این هستش که شاید بارون یه آدم همجنسگرایی بوده، چرا که توی داستان میگن که مردم شنیدن از زبان خود بارون که اون کسی هستش که از مردها خوشش میاد و با مردها بیشتر دمخور هستش. و یکی دیگه از علتی که میتونه باعث این مرگ باشه، مشکل روانی میتونه باشه که میس ایمیلی داشته، که این مشکل روانی رو اینجا من اون چیزی که تحقیق کردم نسبت به حالتهاش میکروفیلیا بوده، که اول این میکروفیلیا که موردهای انواع مختلفی داره، یکی از اون میکروفیلیا که همراه با قتل هم هستش خودش دوباره تقسیم بندی میشه به مخرب، نگه دارنده، سرد و گرم، که با توجه به اون چیزهایی که راوی از میس ایمیلی توی داستان گفته، من فکر میکنم اگر مشکل روانی میس ایمیلی این نیکروفیلیا باشه از اونها نگه دارنده بوده، چون که بعد از یه مدت که جنازه هومر رو پیدا می‌کنیم جنازه خیلی سالم بوده و حالت نگه دارنده، میگن کسی که نیکروفیلیا قصد داره جسد رو خیلی کامل نگه می‌داره، دست نمی‌زنه و در حد یک نوازش‌هایی بوده که شبانه داشته، چون که مشخص بوده که شب هنگام کنار هومر دراز می‌کشته و می‌خوابیده. و زمانی که بعد از اون که دیگه هومر به قتل به وسیله میری که به قتل میرسه، که میگم زمانی بوده که کسی دیگه از هومر خبردار نمیشه تا زمانی که چندین دهه که میگذره و زمانی میرسه که امیلی خودش از دنیا میره و مردم وقتی که وارد خونش میشن برای اینکه جسدش رو دفن کنن، در اتاق بالایی یه اتاقی رو میبینن که درش بسته است و زمانی گره گشای این داستان همونه که در به اتاق شکسته میشه و جسد هومر رو اونجا پیدا میکنه. بفهم بله. همین رفتن عده از هیئت شهر برای اینکه برگه احضاریه رو بردن برای دریافت مالیات دیگه از هومه از میسمی.
بله همون صحبته که کرده منم گفتم اون که نه خوبه
میبینی؟ آره
خب کسی میخواد چیزی اضافه
کنه؟ البته یه چیز دیگه هم به یاد باشه، علت این نیکروفیلیای هم که اینجا گفته شد این هست که
چه ترجمه میکنی؟
مرده خواهیه،
یعنی
بله کسی که مرده خواهه و این به علت این بودش که میگن که هر کسی که اعتماد نفس بسیار پایینی داره و در مورد هراس داره از اینکه در مقابل دیگران نمیتونه با دیگران رابطه برقرار کنه و توانه این که کسی باهاش مقابله کنه، مخالفتی بکنه نداشته باشه بهش میگن نکروفیلیا داره و جذب چیزی میشه که نتونه از خودش هیچ دفاعی بکنه، مثل یک جسد.
خب آقای دستشون درد نکنه،
دستشون
درد نکنه، مثلا این نکروفیلیا اینا رو اشاره کردن خیلی جالب بود، من آموزنده بودم واقعا، نکته تازه‌ای بود چون داستان قبلا خونده بودیم من بینش شاید خیلی دقیق نشده، اما احساس میکنم توی تشخیص این پرده ها الان یه ضربه در واقع دقیق عمل نشده، به خاطر اینکه تا جایی که من فهمیدم یعنی تو عبارات داستان هم هستش که وقتی که میرن مالیات مطالبه بکنن از میس امیلی میگه بعد از 7-8 سالی که اون در کسی ازش رد نشده بود، یعنی 7-8 سال بعد از مرگ یا ناپدید شدن هومر بارونه، بنابراین اون نمیتونه پرده اول باشه. حالا باید بچه ها کمک بکنن
زمان روایت حال ببینید، ما یه قصه بود، این روایت یه روایت حال داره یه روایت گذشته داره، اون روایت حالشو اگه خیلی خلاصه بگیم کسی میتونه، یعنی از زمانی که میرن در خونه احضاریه میبرن تا اون درد کشه کسی چند طول میکشه میرن اون رو میبرن
نیستی چه سالی طول میکشه دیگه؟
نه ببین احضاریه میرن نه کی میفهمن که میسی میلی نیست، چرا میرم در رو میشکن؟ چجور بارد خونه میس امیلی میشن؟
خب زمانی که فوت میکنه
از وقتی که میس امیلی دیگه تدریس نقاشی چینی رو ترک میکنه
تو یه زمان حال
میشه پشت ببخشید پشت پنجره میدیدنم، شاید از وقتی که دیگه پشت پنجره ندیدن یا دیگه شاید موقعی که خدمت کارش گذاشته رفته
مرگشون میخوایی دیگه دوست برای
پاری که ندارم سامنی
از این موقع که پشت خدمت
دیگه نمیبیننش میزنه میره
یا مثل بوت میدیدنش که در پشت پنجره گاهی وقتی دیده میشده میسونه و دیگه نمیبیننش مدت طولانی
خیلی
چیز خوبیه خاطر اینکه به نظرم چون داستان یه روایت مدام در رفت و برگشته، یعنی مدام داره از زمان گذشته و زمان حال گذشته خیلی هم زیاد داره توی این، اما اون روایت زمان حالش خیلی مهمه که اگه اونو بتونیم در بیاریم که چی تو این زمان عین اون گروهی که میرن دنبال گرفتن چیز مالیات و اون جوابشو نمیده و بعد چه اتفاقی میفته دیگه نمیرن سراغ میس امیلی دیگه سراغ مالیات نمیرن فاصله میفته،
نه دیگه میگه هر سال میرفته دیگه برگ احسادی
نه قریه نه اینایی که وارد خونه میس امیلی میشن ببینید این شفافترش کنم ببین ما یه مسئله داریم یه راز داریم، مسئله داستان اینه که دولت یا حالا اون انجمن شهر میرن در خونه و میگن مالیات بدید چون از راز خبر ندارن، راز توی خونه است و فقط مربوط به میسری ملی و عمر. یعنی وقتی که اینا دنبال حل مسئله خودشونه که مالیاتشون رو بگیرن، وقتی در رو میشکنن تازه با راز آشنا میشن. یعنی موقع یه مسئله، یعنی یه راز یه توی خونه میزنی که اصلا قصه اونجا شکل میگه. تا قبل از اون اصلا فکر این بارون نیستن اینا، اینا فقط میخوام برای مالیات تو جوری مالیات نمیدی و والا اون پیشینه قدیمی خودشو مطرح میکنه. قصه از اینجاست، یعنی از زمانی که میرن برای مسئله شون حل کنن یه مرتبه با یه جنازه طرف میشن و حالا شون
گره کجا میشه؟
من اون هم میگم سه
پرده ای باید اون دوتا گره میفته و گره باز میشه.
یعنی هم خواهم تو زمان حال و دنبال چیز بگردی مسئله بگردیم، یعنی اونجا که ما اونا مجبور میشن وارد خونه میسیمیده بشن بدن این که هی دارن.
ما اگر گره گشایی رو روی فهم مرگ هومر بدونیم، قطعا گره هم رفت پیدا میکنه به هومر. یعنی اونجایی که هومر وارد داستان میشه جایی که گره
اینا اصلا میگم یه مسئله است. یعنی برای دولت یا حالا اون انجمن شهر هی احسایی میدهات من مالیات تو بدید، اون از اینجا باید دنبالش بگردیم. یعنی اینجاست که به نظرم پرده اول رخ میده و داری که اینا جواب نمیگیرن مجبور میشن وارد خونه بشن.
فکر نکنم استاد، چون الان پرده اول تموم میشه میگه دو، یعنی قسمت اول.
نه نه اون اصلا به روایت اون یک و دو اون کار نه، چیزی که تو ذهن ما داره شکل. ببین ما واسه این پرده اول، یعنی جایی که مسئله شکل
مثلا من میخوام همین رو بگم. من میگم که اینا میان مالیات بگیرن، میس امیلی دکشون میکنه و اصلا جملات داستان دیگه میگه از کل میگه من از مالیات معافم،
میگه
سارتوریس بپرسید، بعد دوباره میگه من در جفرسون از مالیات معافم. پیرمرد سیاهی ظاهر شد گفت این آقایان رو به بیرون راهنمایی کن. اصلا مسئله جنازه مطرح
نه میگه مثلا هنوز به راز نرسیدیم.
بله
یعنی هنوز مسئله از اینجا شکل نمیده نگرفته، یعنی باید روند رو تغییر بده دیگه. کجا روند تغییر
از لحاظ زمانی
ها؟ نه
بو هم وسط این اتفاق
ها در میخوام ببین از جایی که اینا یه راه برگشت نده.
این از لحاظ زمانی داستان یه جوریه که انگار یه بخشی از وسط ماجرا گفته میشه، بعد برمیگرده به عقب و بعد رد میکنه اینا.
خیلیش بس واسه هم میخوام یه اونجا رو باید کجا برای دیگران مس املی میشه مسئله، اونجا که میشه مسئله میشه پرده اول.
یه خط زمانی بکشیم قشنگ مشخص بکنیم کجا عمر بارون
تا زمانی تا
کجا زمان... باباش مرد کجا عمر بارون
مرد. نه 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 اونجایی که عمر
زمان
ها
تا زمان ها رو در
نمیاریم.
این زمان ها اینجا باید باشه، اینجا تو اون تیکه اینجا باید دنبالش بگیریم. یعنی از جایی که برای شورای شهر یا کسی که داره احضاری ها میفرستن خانه میس املی میشه مسئله، تا اونو در نمیاریم. بخاطر اینکه کل تنه پرده دوم ما میشه تنه داستان، یعنی زندگی و نوع رابطه.
ولی استاد زمان به اصطلاح مسئله شورای شهر حال نیست، انگار باز هم گذشته است. چون بعد
خب همیشه چه شما این نامه میدی جواب نمیگیری. ببین نه اینا نامه
میده داستان میره تا مرگ میدی، یعنی چندین سال
میره داستان نداره، داستان از انتهاش رو میشه از مرگ.
نه از مرگ شروع نمیشه
چون اول داستان با مرگ شد.
نه نه من میگم روایت
مرده و
من
میرم
دقیقاً روایت اینجوریه. شما یه سری اطلاعات پراکنده از یه شخصیت یه شهر میگیری خودت و در ذهن خودت یه روایت خطی، من دنبال اون روایت خطی که تو ذهن ما به عنوان مخاطب شکل شما متن نباید نگاه کنید. تو ذهن ما کجا این روایت خطی شکل میگیره؟ از زمانیه که شورای شهر یا حالا هر جایی هی نامه ده جواب نگفته، من دیگه عادت کردم بدم اونم جواب نده دیگه. از یه جایی اینا میدن که اینجا باید یه اتفاق بیفته که اینا مجبور شدن برای اون وارد خونه میسیم. کجا مسئله میشه برای شورای شهر؟ نه برای مجموع مسئله میس ایمیلی رو گرفتیم پرده و در حالت مسئله نه شورای شهره چون راز اینجاست.
شورای
شهره اما
شما
موافقم،
چون من فکر کنم که اون تلاش های که باید تو پرده وسط بشه از طرف راوی دانایی
کل
راوی جمع داره استفاده میشه و مردم شهر و حالا کنار شورای شهر چون سنفر همینند تو باقشت گل بکارن از این کارا بکنن. اون تماشا توسط میس امیلی نیست، یا ما این راوی از بیرون داریم میبینیم شاهده، اون حالا شخصیت اصلی است ولی کنشایی که اون میکنه باعث یه سری رفتار بقیه میشه. من با شما موافقم، ما باید
یه رو در ببین آدم ها الان فکر کنه این متن رو دادم، قراره که ما عنوان یه فیلم نامنویس این متن نویست، دو جور میتونیمش برخورد کنیم. یا بیایم روایت میس امیلی رو بگیم به عنوان شخصیت اصلی، شما فکر کنم اکثر اینو گرفتم، یعنی شخصیت اصلی یکی میس امیلی مسئله شم بارون، پس عملا این احضاریه و اینا اصلا همه میره کنار، یعنی یه آدم یه
پاساژ
آدرینن در حالی که میخوام بگم در این درش اصلا همه دعوا این بره، یعنی مسئله برای شهر مسئله است، چون برای میس امیلی اصلا رازی وجود نداره.
ولی چرا داره مسئله مالیات نیست؟
اول شخص جان برداشته ولی
چون برای مسئله برای شهر
آره، ولی مسئله مالیات نیست، مسئله همین رازآلودگی
زندگی میشه.
آره یه پاساژ میاد که مالیات، یه پاساژ میاد که بوه، این بو از کجا اومده نمیدونم.
به هر حال این مسئله است برای شهر. حالا کجا واقعا اینکه کجا اکت وجود داره، کجا دست به عمل میزنه؟
من برای خودم مثلا وجود اون ساتورینی بود که وجود اونم معما بود که این برای چی به این اجازه میده که با اون چیزی که توی داستان یادم انگار که مثلا یه حالی میخواست بده بوده این که ازش مالیات نمیده جلیلی نداشت.
ما هرچی میگیم چون راوی داستانمون اول شخص جمعه، هر چیزی که اون به ما داده، چون ما
جمع داره، یعنی شهر راجعش یه سری اطلاعات داره
و داستان از همون جایی هم شروع میشه که مسیمیدی میمیره و اینا میرن تو خونش. به نظر من حالا گفتیم پرده اول زمانی که احضاریه میره، ولی این اول داستان هم میگه، اول داستان از زمانی شروع میشه که امیلی مرده و اینا میرن تو خونه برای کنجکاویاشون.
گوش بلند شده دیگه،
کنجکاویاشون
شروع میشه که دیگه نیست
زنا بدونن مثلا چه کار میکرده، آره. چه اتفاقی میافتاده، خیلی براشون رازآلود بوده اون خونه، چون که مدتی هم بوده کسی رفت آمد میکرده.
به نظر من توی پرده، حالا تقسیم پرده های به نظر من شاید یه جور دیگه باشه، ما همجور که شما فرمودید اول باید زمان داستان رو به دست بیارید، ترتیب روالی، یعنی به چه ترتیب اتفاق افتاده. به نظر من پرده اول از زمانی هست که زندگی امیلی رو داره میگه، یعنی با پدرش، تا قبل از مرگ پدرش پرده اول هست. پدر که میمیره، امیلی خودش وارد یه زندگی میشه که اختیار زندگی رو دست میگیره و با هومر وارد رابطه میشه تا زمانی که هومر رو میکشه. اون پرده دوم تموم میشه، بعد پرده سوم زمانی که کشف میشه که همه این اتفاقا کشف میشه.
برای کی کشف میشه؟
برای مردم دیگه کشف میشه.
اگه قرار باشه که برای مردم کشف بشه، به شخص رسمی اون چیز نمیشه، چیز دیگه نمیشه.
شخصیت اصلی اصلا همون پرده مسئله.
ببین باید مسئله، ببین ما میگیم مسئله برای اون آلبی، بعد مسئله ایجاد شده.
بله مسئله
برای مردم، مسئله شده که توی خونه یه بویی داره میاد. میسمیدی هم دیگه نی. خب پس این میشه پس حالا وارد چی میشه، چه اتفاقی میسیم گفته دیم، پس میشه مسئله مردم، این کسایی که بیرون خونه، اونا حالا وارد خونه میشه و حالا با اون راز نه با میسیم داشته میشن که اون خونه چقدر پکیده و همه چیش از بین رفته، بعد حالا میرسیم اون راز بزرگی که توی اون خونه دفنه، یعنی اون طبقه بالا و به قول معروف اون هومری که اونجا مرده. با این با این روایت شما موافقم، نمیگه با این روایت با این شکل نمیشه داستان تحقیق، یعنی این روایت که شما دارین میس امیلی رو میگیرین شخصیت اصلی، بخش اصلی از مرده دیگه مسئله نشده دیگه، گله کشایی دیگه وجود
داره. روایت داری میکنه استاد، ما داریم قصه تعریف میکنیم، قصه چی تعریف میکنه؟ قصه امیلی داریم تعریف میکنیم، میگیم امیلی یه دختر.
کی تعریف میکنه؟
ما داریم تعریف میکنیم. جمع
هست پس مسئله واسه اونه دیگه.
نه مسئله نیست، اصلا ما داریم راوی هستیم فقط. ما راوی بیرون هستیم، یعنی اصلا دخلی تو زندگی نداشتیم. امیلی هم به ما نزدیک نبوده، ما از دور امیلی دیدیم. امیلی چی دیدیم؟ تو سه مرحله دیدیم. یکی زندگی مجردی تو خونه پدرش بوده که خیلی محدود بوده، این پرده اوله. زمانی که پدرش میمیره و زندگی عاشقانه خودش رو شکل میگیره پرده دومه، و زمانی که اون هومر رو میکشه تا زمانی که کشف میشه که کشته اینم میشه پرده سوم. یعنی ترتیب زمانی اینطوری.
من فکر میکنم همین بود.
دیگران
مثلا اون بوی تعاملی که میگی پس من برای گذشته است، داره از گذشته میگه، برای مردن
هومر میگه،
نه
خود میس امیلی میبینه چه جوری میفهمم؟
سیاهه میاد درو باز میکنه راهش
میگه میگم بیاین تو،
میگه زنا رو راه داد، سیاهه حتی میبره همه جای خونه رو به زنها نشون میده، مثلا خوشحال خانم میرم
نگاه میکنن تصویرها رو نگاه میکنن و چیزای مختلف نگاه میکنن.
بخاطر اینکه ببین چون زمان حال رو داریم، داستان با زمان حال روایت میشه، یعنی مردم براشون مسئله است که میس امیلی چه اتفاقی افتاده. وقتی وارد اون خونه میشن و حالا با اطلاعاتی که از گذشته میس امیلی دارن، اینهاست که حالا ذره ذره شکل میکرد و مبسس یا یه عده یادش میاد میس امیلی اول با این رابطه داشته با این هومر و بعد اون صحنه پایین که میره سم میخرن یادشون میاد. میخوام بگم که این زمان حال است که تعیین کننده است، یعنی برای مردمی که میخوان وارد خونه میسیم، چون این روایت خطی رو میکنی از گذشته، یعنی اونجوری دارید بیاد، یعنی اطلاعاتی که امروز اون جمع داره رو بردین عقب گذاشتین به ترتیب دارید اینجوری.
از زمانی که هومر دیگه ناپدید میشه و مردم دیگه نمیبیننش که دیگه وجود نداره، که نمیدونن حالا چه اتفاقی براش افتاده، تا زمانی که چیز امیلی از دنیا میره و میمیره، اینها امیلی رو بارها پشت پنجره دیده بودن که مثل یک بوتیه، یک لباس خیلی، و زمانی که دیگه نمیبیننش پی میبرن به این که مرده، و این چند سال خب خیلی چند دهه بوده دیگه تا زمانی که این اتفاق میفته، و توی این چند دهه خب خیلی حرف و حدیث ها بوده، خیلی دوست داشتن ببینن تو اون خونه رازآلود چه اتفاقاتی میفته، و که حالا یه آدم سیاهی که اونجا مستخدم بوده هم میتونه کارش وزیر رو بکنه هم، و زمانی که دیگه نمیبیننش متوجه میشن که باید برن تو خونهش و پی ببرن به این که چه اتفاقاتی افتاده. که اول داستان اینو میگه.
من خواهم دوباره حرف قبلی که قبلی کار کردن یه بار دیگه بگم.
آقای قیصری ببین ایشون درست نمیشه، صندلیش هم عوض کرده.
الان این سه تا پرده رو خوندم، من هیچ حادثه محرکی پیدا نکردم.
آفرین، دقیقا درست.
و به نظرم ماجرای امیلی و هومر نیست، و یعنی خواهمونو میگفت توی اون مسئله داستان که شما فهمیدید، اون مسئله هست ولی سپردهی نیست. این سیاه میاد در رو با میکنه به عنوان اینکه مردن، و چون همه کنستاغ هم میرن خونه رو میبینن و بعد هم میرن توی اون اتاقه هم با اون نشان هم متوجه میشن در رو میشکنه میرن تو. به نظر من باز سپردهی نیست، یعنی یه کنش دارن دیگه، یه بار دعوتشون میکنه بعد میرن اتاق رو خونه رو میبینن، یه کنش هم دارن که در اون اتاقه رو پیدا میکنه میشکنن و تموم میشه. و بازم میگم که فاکمر مدر میمیسه و مدر
هم سپرده. نه من این که
تلاشایی که افراد راوی کل که داره میگه، خب یه سری افراد تلاشایی میکنن، یه حدسیاتی میزنن، میره تو سم خریدن میگن آخ پس این داره خوشون میکشه، کار خوبی کرد، نمیدونم یه عالمه حدس و گمان میزنن، میرم تو زمین خونش گرکا بطر میکنن که گل کاشته بشه، اونجا رو ببینن، کار مختلف خلاصه یه سری کارهای انجام میکنن. اینا مثلا چی میشه تو داستان؟ من اینه که اگه مثلا داستان اینجوری نیستش که محرک اول و گره گوشایی اینو داشته باشه و حالا داستان مدرن ببینیم،
اگر بخوایم ما روایت خودمون از متن در بیاریم و شخصیت میس امیلی رو به قول معروف برش ساختار سه پرده بنویسیم، اول که این نمیشه دوباره، یعنی این که احضاریه میاد و اینا نیست، یعنی از زمانی که میس امیلی در به قول معروف درگیر اون چیز میشه، بارون میشه، یعنی درگیر یک عشق میشه و اون حالا میاد نمیاد و حالا نقشه برای اون میکشه، تهیه اون سمه اونو میاره توی خونه و حالا میخواد این رازو یعنی این یه روایته، یعنی اگه بخوام خطی میس امیلی رو بگیم شخصیت اصلی و بر اساس کنش‌های میس امیلی، اون وقت میتونیم یه روایت خطی ما توش در بیاریم، ولی این که فاکنر اومده باشه بر اساس این واقعه یه روایت سپرده‌ای به ما ارائه کرده باشه، نه خیلی فرق میکنه. ببین این روایت سپرده‌ای ما نداده، خود چیز فاکنر رو نداده، ما داریم از توش یه روایت سپرده‌ای رو در میاریم، اونم بر اساس اگه بخوایم شخصیت اصلی رو میسیم. من حالا میگم بیایم بر اساس روایت فاکنر اگه بخوایم بیایم، حالا اون چیز اون روایت کرده، اون اگه بخوایم در بیاریم، وقت میتونیم به اون زمان ها به اون بادر این دوره به زمان ها، چون به گذشته که خیلی اطلاعاتی به ما میدن، اینکه چی میشه که اینا براشون مسئله میشه که حالا چرا دیگه چیزی نمیبینن؟ چرا میس امیلیا نمیبینن؟ بعد وارد خونهش میشن، بعد کل اون قصه خود میس امیلی و بارون و تمام اون حدس و گمان هایی که میزدن و بعد خود چیز میشه، تبدیل میشه به یک راز، گم شدن که بارون میشه تبدیل میشه به یک راز و بعد میرسن به اون
قصه. ببینید اگر بخوایم گره گذاری کنیم همینجا میشه گره، جای دیگه ما نمیتونیم این گره اول
بذاریم. آره دیگه مسئله تبدیل مسئله میشه.
ولی من با آقای خانی یه مقدار موافقم که این چیزی که میفهمن انگار معقول تره، یعنی ما اون شوکا نمیبینیم که یه دفعه یه پالسی جاده بعد دوباره این پالسه.
اصلا روایت ببین ما شاید تو داستان اون سپتامبر خوش که فاکنر اون روایت بتونیم براش تقطیعی در نظر بگیریم، ولی تو داستان این داستان گل سرخ برای امیلی عملا اون ساختار سپری لااقل تو روایتی که خود فاکنر به ما میده نیست. ما تو روایت فاکنر میتونیم خودمون به یک استنباطی برسیم با نگاهی که میگم
فقط با توجه به اینکه ما پرده آخر رو بیایم اون فهم مثلا قتل هومر در نظر بگیریم میشه این کار کرد، ولی بطن داستان چندین جا ما معما و گره های کوچولو کوچولو داریم که حلم نمیشه،
همش حدسه دیگه. یعنی اون به قول معلوم سمی که خریدن معلومه واقعا سم
بعد بود. مردم میان توی یادم باغش چی بود اونجا سم میپاشن بعد بوه میره،
خواهک
میپاشن بوه میره نیست
بخاطر اینکه اون بوه جنازی میاد، اون انقدر بو میاد دیگه نمیشه چیکار کنم میاد اونجا میره
ولی بوه میره. خب چرا اینا که تو زمین ریختن اون بالا چیکار کرده بوه از بین رفته؟
کلا بعد از یه مدت جسد وقتی گنده شد به موش تا یه حدی چند سال داره میگذره، یعنی جسد وقتی گنده شد
آره 30 40 سال.
البته من با مضمونم این مضمون تنهاییرم باش مشکل دارم، به نظرم
تغییرم میتونه باشه.
اسم داستان بو عشق میده دیگه، گل سرخی برای امیلی، یعنی اینا داستان داستان هاشون هست.
شما فرمایید که همه داستان ها سه پرده ای هستن، حالا دو جلسه سوال خانی میگم که به نظر من اینطوری اصلا نمیشه
در موردش صحبت کنیم که در آقای خانی راجع سفرده در
آقای الان میگن تو چون داستان مدرنه سفرده
نیست. ببین این حرف که میزنن یه بابت خیلی درست، روایتی که الان فاکنر از این مسئله داره ممکنه اصلا شکل سفرده ای نداره، یعنی داره داستان از همون تب ما حل شدن مسئله همون دقیقه اول داره ما میگه مثل این مرده، یعنی عملا با این نگاه کنی اولا سپرده‌ای نمیشه دیگه، یعنی اولا نمیگه ما مرده دیگه، خب ما چه مسئله باید حل کنیم؟ حالا میاد علت مرگ هم میخواد به علت مرگ هم نمیگه، بلکه میخواد دیگه این تازه میشه یه موضوعی که ما به یک راز بزرگتر بریم. در زندگی عاشقانه یه آدمی رو توی خونه میگه که مونده، حالا به هر شرایطی طبق این بیماری هم که برای اول بار من داشتم میشنیدم، به هر حال داره از عشق خودش مثلا نگهداری میکنه. با این صحبتش من موافقم که شکل روایت خطی چیز نیست، سپرده ای نیست، اما ما میتونیم از تو دل این کار روایت
به هر حال تو هر داستانی باید یه چیزی باشه که بعد حل بشه.
اصلا بحث اینه، روز اولم که باز تمام روایت ها اصلا این شکل داره، این فرمو داره، یعنی ساختار سپر، یعنی یه مسئله دارن، یعنی بعد دو مسئله تلاش کنن مسئله رو حل کنن و بعد یه گره کشی. حالا این گره کشی اگر شاپه رنگ باشه که یقیناً دارش پایان بسته وجود داره، اگر خورده پیرنگ باشه مطمئنه پرده یک پایان باز داره، که به معنایی که مثلا اگر مثلا 5 تا مسئله یا اتفاق تو اون داستان باشه توی پایان باز مثلا 2 تاشو 3 تاشو جواب میده، همه اون مسائل رو توی پایان باز به معنای اینه همه مسائل حل نمیکنه، اما توی شاپه رنگ حتما باید مسئله حل بشه. یعنی شما در میری بیرون یا کتاب میبندی هیچ مسئله برای شما قابل حل، همش میگه من همه جوابامو گرفتم، اون میشه پایان بسته.
سلطان من در مقایسه با اون داستان سپتامبر خوش میتونم بگم این ساختار سپردهش خیلی واضح‌تره، یعنی طرفدار اینو که این داستان تقریبا اگرچه نه 100% توی اون شکل به گنجه، ولی میشه واقعا اینو استنباط کرد که میس امیلی گریرسن یک خانواده اشرافزاده خیلی در واقع خاص مغرور با مرگ پدرش تنها میشه، همه میخوام بدونن که توی اون خونه اشرافی داره تنهایی برای این آدم چی میگذره و حساسن مردم نسبت بهش و حساسیت داستانم بیشتر میشه وقتی که هومر بارون سرکلش پیدا میشه و این ادامه داره تا جایی که هومر بارون ناپدید میشه و نمیتونن از سرنوشتش اطلاع پیدا بکنن و باز میاد در واقع ادامه پیدا میکنه این سالهایی که میس امیلی نقاشی چینی میده ولی کسی باز نمیتونه سر در بیاره که چی شد، چی میگذره، اون هومر بارون چی شد سرنوشتش و آخر سر میس امیلی میمیره و همه رازها برملا میشه. احساس من اینه که در مجموع توی این ساختار سپرده‌ای و نقطه اوج و این حرفا میتونیم به گنجونیمش، حالا با یه مقدار شاید مسامحه ولی که دقیقا کجا باشه ولی
این مهمه دیگه. وقتی ما میگیم سپرده باید بتونیم دقیقا این تختی رو انجام بدیم.
میده همچین مشکل روانی رو داشته باشه، چون زمانی که پدرش میمیره جنازه پدرش رو نگه میداره، یعنی مرده خواهی رو
داره. برای ما برای پدرش هم
آقای خانی میگن اصلا ساختار سپرده‌ای نداره. اینو من نمیتونم بپذیرم.
من میگم
اصلا چیزی که واقعا تمام زندگی میس امیلی رو در این داستان میتونیم بیاریم روی یه خط افقی زمان و بعد کاملا مشخص بکنیم که این چجوری مسئله ایجاد میشه. مردم برای
خب آره شما مسئله شما مشخص کن کجا رو میگی پرده.
من تا امشب براتون مشخص تو الان حقیقت درنگ به اندازه کافی نکردم، تحمل نکردم، ولی به هر حال هممون مثلا دو سه بار این داستان رو خوندم و هممون یه استنباطی از داستان داریم. کسی که مثلا همه این بچه ها به هر حال لااقل 5 سال 10 سال کار کردن یه داستان یه بار بخونم میتونم بفهمم که این داستان یه خط سیر داره. یعنی مثلا شما یه موقع است داستانای این خانومی که خودکشی کرد کی بود؟
ویرجینیا
وولف رو میگی ساختار سپرده این نداره، این موقع این رو میگی ساختار سپرده این نداره، آدم میگه باورش نمیشه.
من در تکمیل صحبت های استیر باید بگم که این داستان سپرده ایه و دفاع میکنم. ما اگر که حالا همون استاد قیصری هم قبلا گفتن که ابدی و ازلی هست و من چند جای دیگه مطالعه کردم مطمئنم که داستان سپرده ای هست. اگر درخت رو به عنوان یه داستان در نظر بگیریم، ریشه درخت میشه پرده اول. ریشه درخت، ریشه داستان زندگی دوران مجردی امیلی هست که تحت تاثیر پدرش دچار یه بیماری روانی شده. من اینو میگم، نمیگم ذاتاً به معنی که به دنیا آمدنش بیمار روانی بوده، من میگم در اثر رفتارهای ناهنجار پدرش ایشون یه بیمار روانی
ولی ژنتیکی هم بوده دیگه، عمش هم همین مرضی
اثر گذار بود و عمش هم در خانواده بوده دیگه. وقتی تو خانواده مثلا اون خانواده که به اون سم به اون شکل باشه خانواده اثر میذاره روی روان روی روان دختر، مثلا یه دختر تازه اونم باله. این ریشه داستانی که پرده اوله. پرده دوم تنه هست، اون زندگیه از زمانی که امیلی مستقل میشه و زندگی خودش رو میسازه، عشق خودش رو میسازه و با هومر اون اتفاقا براش میفته تا جسد پدرش رو نگه میداره، ناشی از همون بیماریه. برای نتیجه دن اون ثمره اون درخته، میوه اون درخت، میوه اون درخت هم میشه همون مرگ هومر و کشتن هومر. و فاکنر اومده دو تا روایت موازی رو با هم برای ما میگه که ما اصلا تا آخرین لحظه نمیدونیم که داستان داستان زندگی اون جماعتی هست که دنبال زندگی امیلی هستن یا زندگی خود امیلی، در صورتی که دوتاش موازی روایت میشه و ما آخر سر میفهمیم که این برای چی مثلا اونجا به ما گفته بو میاد. اگر اون آخر نمیگفت که این جسد تو خونه هست اون بو رو بیمعنی میشد. یا مثلا اون بحث مالیات یه رشته تصویر داستانه، باید بگن که چی شده که زیر نظرش داشتن، باید بفهمن که این مستقل باشه. و من معتقدم که این صد درصد سپرده است. حالا این سپرده یه دوستان انجام دادن باید تغییرات توش انجام بشه.
استاد ببخشید، من میگم این معقول مالیات اصلا بهانه روایت زندگی امیلی شده.
اومدن اینو بهانه کرده فاطمه و زندگی اینو روندش اصلا از اول، حالا مرگش اول بوده مثل کتاب کارلوس فونتس مرگ آرتوس کروز که از اول میمیره و از اول زندگیشو تعریف کنه. این روند زندگیشو قشنگ مثل سپردهی بوده.
نه یه چیزم بگم، ما ببینیم خیلی از زندگی نامه ها، خیلی از داستان از این جمله انگار زندگی نامه یک نفر رو میگه ها، میگن مثلا خود فیلم ها قرار است که ساختار سپرده به اون معنای کلاسیکش کنیم، یعنی یه اتفاق بیفته و اون آدمه دوچار مثلا یک تحب تو خیلی از زندگی ها وجود داره ها، ولی وقتی نفر میخواد یک زندگی نامه تعریف کنه کل زندگیشو به قول معروف با اوج و فرودهای متعددش تعریف میکنه. ولی برای من مهمه که توی این داستان اگه قرار باشه که کجا، اگه بخوام میس امیلی رو بگیریم، خیلی مهمه که اگه میس امیلی رو بگیم شخصیت اصلی که یه جای دوچار یک تحول میشه، یعنی واقعا براش نقطه عطفه، یعنی یه جایی تصمیم میگیره که یک مرد وارد زندگیش کنه، اونجا میشه نقطه عطف اول،
مردن پدرش دیگه،
یعنی وقتی پدر میمیره میتونه با یک مرد رابطه، اونجا میشه نقطه عطف اول اگه از منظر میس امیلی بخوام بگیم. و حالا نوع رابطه‌ای که با این مرد میخواد رابطه با بارون، و حالا بارون بهش راه میده راه نمیده، میاد میره، بهش خیانت میکنه نمیکنه، وقتی میینه این چاره ای نده برای اینکه بارون نگرداره متوسل به سم میشه، دقیقا میره سم میخره، وقتی سم رو میخره
ببخشید پرده بندی اینجوری نیست پرده ببین همون چیزی که استاد اول صحبتاشون شروع کرده گفتن تو ذهن شما چه تلنگاری خورد.
نه من الان
میخونی یه جا اینجوری تلنگار میخوره، میگه حالا یه اتفاقی افتاده،
روایت نداره تو این روایت اینجوری نیست، من دارم بر اساس اگر روایت میس امیلی رو تو ذهن خودمون بخوام برش پرده بندی کنیم این اتفاق داره میفته.
خب یه بار عبسیه، برای چی این کار رو بکنیم؟ یه داستانی که مثلا سه پرده‌ای نیست، مثلا پرده بندیش کنیم.
نمیگم شیم، میگم فرم روایتی که فاکتنر داشته سه پرده‌ای نیست. اگر ما بخوایم برای زندگی میس امیلی
همینشون هم الان تقسیم بندی که کردن گفتم بر اساس زمان ریشه داره و تنه داره، اینجوری نیست.
چه زمان
تقسیم بندی سپرده اینجوری نیست،
اصلا اصل داستان
بندی سپرده یه داستان یه اتفاق یه زندگی داره همجوری میره،
تعادل میره،
تعادل یه دفعه یه اتفاق میفته بعد همه ذهنا میره توی اون داستان، یعنی این
مسئله
اصلا
میشه.
مسئله میشه، این میشه سپرده. حالا این میتونه به انواع مثلا فرما به وجود بیاد، ولی اینجا این اتفاق نیفتاده، اینه شما دارید اصلا تو ذهن خود تقسیم میکنید.
چرا دیگه باید چی کار کنه؟ مثلا الان فرشون باید چی دو مثلا چه زاویه
میمیره وارد زندگی تنهایی میشه، برای مردم این شهر مسئله جدیتری میشه و
برای من خواننده کجا میشه؟
شما هم باید با هم داستان همراه
سن،
من
خواننده
اگه من که من خودم باید کنم، این هنر نویسنده است، یه جا به من یه تلنگر
میمیره، این
که ما نه میگم ساختار سپرده ای نیست.
بذار
یه چیز من بگم، توی داستان از همه چیز روایت یعنی زمان، یعنی زمانی که ثانیه میگذره، ما اگر میخوایم ساختار سپرده در بیاریم حتما باید زمان رو پشت سر هم توالی زمان اتفاق هست.
دقیقاً استاد الان میگم واقعا برای اینکه همه شکا برطرف بشه و ذهن بچه‌ها با ذهن روشن از این جلسه برن بیرون، بهترین کار اینه که تمام وقایع زندگی میس امیلی که تو همین داستان 4000 کلمه اومده رو همه رو پشت سر هم بنویسیم.
بنویسیم.
و داستانی که
همون دیگه
اصلا مخالفم. تعریف داستان از سپرده مخالفم.
در توالی اتفاقات داستان از لحاظ روایت، چون شاید فلش بک زده باشه. این اصلا یک کتاب من احتمالاً خوندید شما، کتاب تونل اثر ارنست ساباتو، جمله اولش میگه من خوزچی هستم و همسرم رو کشتم، یعنی اولین جمله میگه این داستان تمومه دیگه، ولی میخوام ببینید این روند کشتنه چی میشه که بعد برگشت میزنه که اون اتفاقا میفته، بعد پرده اولش زمانیه که عاشق میشه، بعد روند عاشقیشونو میگه و بعدم میکشدش، ولی ما تو این داستان اولش که میخونیم
اینو چی کردی؟ کشایی کردی، اون مشکل نیست.
خب همین هم
همین. اون مسئله چرایی کشتن، یا مسئله کشتن نیست، مسئله چرایی.
چرا کشتن؟
خب همین هم همین.
اینجا مسئله مثلا چرایی ناپیدا بودن
امروزی. یا من بنویسم.
یه کمک کنی.
نه نمیرسی. ما واقعا چند بار.
نه نمیرسم.
تمام یک ساعت رفته. با 10 دقیقه نمیرسم. چی
داره؟ کار 10 دقیقه.
کار 10 دقیقه نیست. میتونی برای جلسه بعد، میتونی جلسه بعد یک دو نفر
مرد چیز شب میتونیم راجعش صحبت بکنیم تو گروه، یعنی من حتما اینو در میارم.
آره همینه میخوام. آره
و یه استاد یه حالت قانون مانند بذارین که مثلا هی داریم میریم به سمت حرفه‌ای شدن. اصولا که شروع کرده بودیم جلسه به آخر فکر کنم خیلی حرفه‌ای تر شد. اول باید مثل جلسه که خانم بابک یه خطیشو میگه اول حتما بچه‌ها اینو انجام، من خونه انجام دادم متأسفانه نیادم، هی اینجوری فلش بک ها پشت هم نمیافته، هی برمیگرده اینو من جلسه دیگه در میارم. هر کس هم که بچه زحمت میکشه داستان میاره اول اونو مشخص
کنه. اول ما یارکشی کنیم وای که ما کنیم
نه خب بزنیم خسته
کنیم نوشتن خط زمانی ها قصیری میگم متفاوته.
خیلی خب برای این آخرین دفاع
من به این که کاری ندارم، ولی یه ده دقیقه حاضرم بیام درباره این که چرا داستان مدرن نمیتونه سپرده باشه صحبت کنم.
اول باید بگی داستان، این داستان اساسا مدرنه یا نه. یه موقع شما به ویرجینیا وولف و پروست و به جویس و اینا به عربی جویس میگی مدرن، ولی به داستانی که اصلا میشه همه‌شون رو همینجوری شفاهی همه تعریف کنن.
اصلا داستانی که یه بعد دو تا خط موازی داره نمیتونه کلاسیک باشه، نمیتونه پیرنگ سپردهی داشته باشه، چون یه خط داره مستقل از اونی که خط میره جلو.
کدوم فرد؟
همین خط حال، یه سری کنشگرن و خط خاطرات، هیچ ربطی هیچ اثری رو هم نداره.
بذاریم آقای موسوی هم یه جمله
درخت آقای نعمت الله کار دارم. بریم ما فکر کنم یه چیزی رو در مورد صحبت کنیم، مثلا دوره اسطوره یه چند جلسه خیلی حرص خوردم واقعا، چون که داشتیم در مورد اسطوره خیلی ساده نگاه میکردیم به همه چی دیگه، یعنی در و پیکر همه چیز داشتیم اسطوره‌ای نگاه میکردیم. ببین این ماجرا همیشه ارجاع فرمی داد آقای نعمت‌اللهی، هم ارجاع مضمونی، ولی من فرمشو میگم که خیلی ساده تره که بتونیم نظر
بزنیم این داستان چیزو بس بخونیم
درست متوجه بشیم. بعد در مورد سپردوی
غیر این بخونه بعد بخونه
زاویه دیده این داستان اول شخص جمعه.
هر دفعه هم اتفاق میفته.
اولین چیزی که نمونده این زاویه میگن چیه؟ وجدان جمع. یه نکته که ما یه ماجرا تو زمان حال داریم، اولا که وقت شخص تحول روی شخصیت مورده اعمال نمیشه، یعنی شما بری سمت تحول نیست امیلی، تحول مورده به چه درد داستان میخوره؟ داستان رو مخاطب زنده سر
شش ماهه
کنشگره که در داستان متحول میشه نه شخصیت
مورده.
دو اینکه وقتی شما زاویه دید اول شخص جمع انتخاب کردید که به عنوان وجدان جامعه استفاده میشه و میس امیلی و خانهش به عنوان محرک برای این کنشگره، یعنی هر چی که در خانه میس امیلی میخواد بگذره جزء محرک این کنشگره، یعنی خاطرات خانه میس امیلی کمک میکنه به قضاوت این کنشگرها. اصلا داستان قضاوت اینجا، مردم یه قضاوتی در مورد میس امیلی دارن، اومدن ببینن چیه میس امیلی، داستان کشف میس امیلیه،
مسئله شهر
دیگه. اصلا در مورد سپرده غیراش هم کاری ندارم الان، میخوام بگم که این داستان اصلا میس امیلی نیست، مردم هن اینجا، مردم در مورد میس امیلی قضاوت تاریخی دارن، اومدن ببینن چیه میس امیلی، کشفش کنن.
خب زندگی چی بود کزن؟
اصلا تعریف کردنه به خاطر اینکه مخاطب رو بگذاره بین قضاوت قبل از ورود به خانه میس امیلی و بعد از ورود به خانه میس امیلی.
مرسی
رو چکرم
درخت
تو همچنین
که محتوا
رو درخت. نه اتفاقا خودمو دارم میدم. ببین ما دو تا خط روایی داریم، یکی فلشبکه یا به واسطه محیط خانه داستان میس امیلیه، یکی زمان حاله که ورود مردم به خانه میس امیلیه. این دوتا موازی هم داره میاد که ربطی هم به هم نداره، ولی خاطرات میس امیلی قضاوت این افراد رو میسازه. اصلا چیزایی که تو خونه میس امیلی میذاره ماجرا نیست، فقط محرکه.
مطمئن هست، یعنی اتفاقاتی که داره میگه هیچ کدوم معلوم نیست اون واقعیتی باشه که رخ داده، چون قضاوت یه سری معلوم
داره، یه نشانه دیدن
پشته هم ممکن
اصلا مثلا میگه دقیقا یه مثلا پشتی متکای گود شده بود و یه چند تا نخ خاکستری روش افتاده بود، یعنی مثلا سالا میخوابیده کنار اونجا، این اصلا نشانه اینجوری حالا سخت.
مرسی.